شبتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ رو انتخاب کردید. حالا ازتون دعوت میکنم شنونده ی مستند فرهنگ باشید.
اسم این ده ما خازر زادشگاه فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی دیدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودمون.
سکان ایرانی.
Alle Offiziere der kaiserlichen Marine werden im Westen ausgebildet.
اکثر افسران نیروی دریایی شاهنشاهی ایران در کشورهای غربی آموزش دیدند.
شما همتون آلمانی صحبت میکنین؟
بله، تقریبا هممون.
هممون آلمانی صحبت. کجا زبان آلمانی رو یاد گرفتین؟
تو خود آلمان.
شما نیروی دریایی آلمان بودین؟
بله بله، نیروی دریایی فدرال.
شهر بوندسمارینه.
بوندسمارینه؟
بله، بوندسمارینه.
افسر دیگری آموزش دیدی آکادمی نیروی دریایی فرانسه است. ایران عضو یک پیمان نظامی.
آن چیزی که در روایت این مستندساز آلمانی از نیروی دریایی ایران در سالهای پیش از انقلاب بیش از همه نمود دارد، وابستگی به غربی هاست. البته وابستگی تنها به آموزش محدود نمی شود. تجهیزات که از خارج می آمد هیچ.
در 20 سال اخیر ایالات متحده آمریکا با فروش بیش از 410 میلیارد تومان اسلحه به ایران حفظ نظام شاهنشاهی را تضمین کرده است.
به کارگیریش هم با حضور مستشاران خارجی بود، به ویژه از نوع آمریکاییش.
این پیچنجر
در یادار امیر هوشنگ آریانپور، معاون فرمانده نیروی دریایی در دوره پهلوی.
مستشار می اومد، حقوقای 7-8-9 هزار دلاری می گرفتن با مزایا.
ماهی؟
بله بله، حق و هوش از ما می گرفتن، این رو نمی دونستن.
وجود نزدیک به 50,000 مستشار نظامی امریکا در ایران نشان از وابستگی کامل ارتش به حضور آنها در همه حوزه‌های آموزشی و تسلیحاتی در سال‌های پیش از انقلاب است. یک نکته هم از کتاب خاطرات سولیوان، آخرین سفیر امریکا در ایران.
این همه سلاح و تجهیزات نظامی بدون حضور و کمک مستشاران خارجی قابل بهره برداری نبود.
و بالاخره انقلاب خط پایانی بر حضور مستشاران آمریکایی در ایران شد. با همه اینها همان اول کار نبود قطع و تحریم خیلی اذیتمان می‌کرد. اما حرف امام این بود:
یأس از جنود ابلیس است. یعنی شیطان‌ها انسان را به یأس وار می‌دارند. همینهایی که به ملت‌های ضعیف به واسطه وابستگیشون به خارج گفتند که ما باید غربی باشیم، ما ارتشمونم باید از غرب براش کسی بیاد، ما باید این جنود ابلیس را کنار بذاریم و امید که از جنود الله هست در خودمون زنده بکنیم.
همین نگاه بلند هم باعث شد که ارتشی ها بسم اللهی بگویند و عزم را برای تأمین نیازها از داخل جزم کنند. به همین منظور 22 آذر 1358 چند روز پس از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ایران، یک نمایشگاه در تهران برگزار می شود.
نمایشگاه رهایی از سلطه صنعتی آمریکا با شرکت قسمت‌های مختلف ارتش ملی ایران با عرضه قطعات و لوازمی که قبلا از خارج وارد می شده، امروز به مدت 10 روز برای بازدید صنعتگران و علاقمندان به ساخت این وسایل در محل نمایشگاه‌های ایران تشکیل شده. جناب سرنگ، شما مسئول کدام غرفه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من نمایندگی سازمان صنایع دفاعی ملی رو دارم. کلیه قطعات و مواد خامی که کارخانه ها و شرکت ها از خارج وارد می کنن در اینجا به معرض نمایش گذاشته شده که صنعتگران و تولید کنندگان داخلی مراجعه کنن، ببینن و تا اونجایی که مقدور هست کمک کنن در جهت ساخت و تولید این موادی که مورد نیاز واحدهای ارتش هست.
و در این میان نیروی دریایی هم یکی از بخش های همین ارتش.
ناخود سوم خسروپناه هستم. در این مدت من متوجه شدم که خیلی از قطعات در داخل کشور قابل تهیه است، اما علت این که تا حالا ما مراجعه نتونستیم بکنیم کمبود اطلاعات بوده، به این علت که در دسترس گذاشته نشده.
گام دوم هم شد ساخت و ساز و تعمیرات اساسی تجهیزات در درون خود ارتش.
اینجا رده میانی یا مرکز تعمیرات هوا دریا. قبلا اینجا به وسیله مرتشاران خارجی اداره میشده و کسانی هم که میرفتن خارج درس بخونن متاسفانه اونها چیزی بهشونشون نمیدادن، ولی الحمدلله حالا به سعی کوشش برادران مسئول و فرماندهان محترم اینجا راه افتاده و اکثر کارا ما خود اینجا انجام میدیم بدون اینکه دیگه احتیاجی به اون خارجی‌ها داشته باشید.
هنوز طعم شیرین استقلال دفاعی و نظامی در کاممان کامل ننشسته بود که دشمن بعثی به ما حمله کرد. 31 شهریور ماه 59 است و لحظاتی بیشتر از حمله سراسری عراق به ایران نگذشته. حجت الاسلام و المسلمین سید علی خامنه ای نماینده امام در وزارت دفاع پیامی رادیویی صادر می کنند.
همکنون نیروهای رزمنده ارتش جمهوری اسلامی ایران در زمین و هوا و دریا به نبرد سرگرم است.
شاید بشود گفت که در آن شرایط تنها نیروی ارتش که با آمادگی نزدیک به 100% پای کار آمد نیروی دریایی بود. تکاوران نیروی دریایی عزم میدان نبرد می کنند. ایرانی ها آن روزها بیشتر از هر چیز برای خرمشهر نگران بودند. امیر دریادار سیاری از تکاوران دریایی مدافع خرمشهر.
یه لحظه شما وجود نداشت که خاموش باشه، صدا نشنوی، اما همه و تکاوران دریایی با RPG، با خمپاره 120، با خمپاره 81، با خمپاره 60، با اینها در مقابل اون لشکر عظیم تابور دندان مسلح ایستادگی کردند و 34 روز مقاومت ثبت کردند.
گستاخی های صدام در دریا زیادی شده بود. همین هم شد که 67 روز از آغاز جنگ بیشتر نگذشته نیروی دریایی با پشتیبانی جنگنده‌های پایگاه ششم شکاری بوشهر عملیات مروارید را در 7 آذر 1359 به اجرا می‌گذارد. کار نیروی دریایی صدام در همان روز یکسره می‌شود.
قهرمان این روز ناو پیکان و پرسنلش بودند به فرماندهی ناخود دوم شهید همتی و این 6 تا ناوچر خودش غرق کرد. با کمک تیر سربازان دریا 13 تا ناوچه از انواع مختلف عراق از دست داد در این روز.
با تغییر موضع پدافندی به آفندی در جبهه ها بعد از سامن الائمه، طریق القدس و فتح المبین، حالا با عملیات بیت المقدس نوبت به آزادی خرمشهر میرسد.
عملیات بیت المقدس در تمامی جبهه های گسترده رزم بی امان ادامه دارد و تکاوران دریادل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران شوق زیارت کربلا در سر برای سرکوب دشمن عملیات بی امان خود را علیه دشمن مزدور آغاز می کنند
و خونین شهر آزاد می شود.
از تمامی رزمندگان در اینجا وجود دارند، روحانی، پاسدار، ارتشی، شهربانی، ژاندارمری، همه و همه خرمشهر رو آزاد کردند و آزادی اون رو و پیروزی خودشون رو جشن گرفتند.
اما پا به پای میدان رزم، صنعتگران نیروی دریایی هم یک به یک خطوط قطع سازی را فتح می کردند. گزارش سیمای جمهوری اسلامی ایران از کارخانجات نیروی دریایی در بندر عباس، دهم مرداد 61.
اینجا مدل سازی کارخانجات نیروی دریایی بندر عباس هستش. قطعاتی که از ناوها میشکنه یا عمر قانونی خودش از دست میده اینجا میاد و در عوض از کشورهای خارج آورده بشه، ما اینجا خودمون میسازیم و میتونم بگم تعداد 1000 قطعه بعد از انقلاب تا به حال ساخته شده.
از خارج که وارد کردن و شکسته میشده، ولی اگه کار ساخته میشه به هیچ وجه
با همین قطعه ایرانی بود که ناوچه‌های من به دل دریا می‌زدند و اگر قرار بود از راه دریا برای دشمن کمکی ارسال شود، بین راه سدش می‌شدند. آذر ماه سال 66 است که یک مستند گزارشی از سیمای جمهوری اسلامی ایران به روی آنتن می رود.
کارگران کشتی درب کانتینرها را می گشایند و ناوسروان نیروی دریایی من در میان این کانتینرها هم فشنگهای اسلحه می یابند، هم مواد منفجره و هم ده‌ها تن مواد شیمیایی که نوع و کاربرد آن باید در ساحل آزمایش شود. بعد ناوسروان نیروی دریایی من در جمع کارکنان کشتی لهستانی حاضر شده و به آنان میگوید که طبق قانون کنترا باند مجبور است کشتی آنها را توقیف کرده و به بنادر ایرانی هدایت کند.
با همین قطعه ایرانی بود که برای بچه های ناوچه های سهند و سبلان و جوشن به نبرد مستقیم با نیروی دریایی امریکا رفتند. 28 فروردین سال 67 است که امریکایی ها به سکوهای نفتی نصر و سلمان ایران حمله می کنند. فرمانده ناوچه جوشن از بازماندگان و جانبازان معرکه درگیری با نیروهای متجاوز امریکایی است. او که ساعتی بیشتر از بازگشتش به ساحل نمی گذرد، در گفتگو با خبرنگار صدا و سیما از ماجرا چنین روایت می کند.
روز رهبر کبیر انقلاب اسلامی، من ناوچه‌وان عباس ملک که عهده‌دار فرماندهی ناوچه جوشن بودم، در مبارکه 29 به من ماموریت داده شد که برم در منطقه و کمک به نفرات سکو بکنم. اولین موشکی که برم پرتاب کردم، تونستم با شلیک توپخانه و سیستم چپ اونو منحرف کنم و مناسب استبد نکنه و در همین موقع هم میتونم هلیکوپترشونم مورد استبد قرار گرفت.
طی مراسم بی سابقه و پرشکوهی، پیکرهای پاک شهدای حماسه آفرین نبرد تاریخی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با متجاوزان آمریکایی تشییع شد. مردم شهید پرور و روزدار بندر عباس در حالی که فریاد می‌زدند مرگ بر آمریکا، مرگ بر صدام، خلیج فارس ایران محل دفن ریگان، انتقام انتقام، پیکر پاک شهدای بخون خفته اسلام را در گلزار شهدا به خاک سپردند.
در دهانه خلیج سد اهرمن شده، با نثار جان و تن حافظ وطن شده.
سرانجام با دلاوری همه رزمندگان جنگ تحمیلی به پایان میرسد. اما نیروی دریایی ارتش که طعم قطعه ساخت ایران را بر روی تجهیزات خود تجربه کرده بود، این بار دست به کار بزرگی می‌زند و ناوچه سبلان را که در سال 67 در درگیری با متجاوزان آمریکایی آسیب دیده بود، بازسازی می‌کند. 24 آذر 69 فرمانده معظم کل قوا که برای بازدید از یگان‌های نیروهای مسلح به بندر عباس رفته بودند، از ناوچه سبلان بازدید کرده و در حضور ایشان این ناوچه مجدداً به خطوط عملیاتی نداجا ملحق می شود. اما مهندسان سفید جامه حالا دیگر با ساخت چند قطعه کوچک و بزرگ و یا بازسازی یک ناوچه راضی نمی شوند. آبان 82 به یاد حماسه ماندگار ناوچه جوشن در 29 فروردین سال 67، این بار جوشنی ایرانی به سازمان رزم نیروی دریایی ارتش ملحق می گردد. ناخدا درویش، سرپرست سازنده ناوچه جوشن، آبان 82.
قسمت اعظمی از دستگاه ها توسط پرسنل نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با همکاری دانشگاه های معتبر کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ساخته و تهیه شده و قسمت اعظمش در داخل کشور خود ما بوده.
طرحی نو باید در عرصه شناورهای نظامی در انداخته می شد. شناورهایی که در کلاسی بزرگتر و البته کاملا ایرانی باشند. 30 آذر ماه سال 1388 است. امیر دریادار رستگاری، فرمانده وقت کارخانجات نیروی دریایی ارتش.
ساخت ناوشکن جماران که یکی از افتخارات کشور عزیز ما خواهد بود. کشوری که به ساخت شناور دست پیدا میکنه، یعنی به تمامی صنایع موجود در دنیا میتونیم بگیم دست پیدا کرده. ساخت شناور همانند یک شهر میمونه. آنچه که در یک شهر به تصور داشته باشید، در شناور ما اون صنعت رو داریم، تازه به مقیاس کوچکتر و پیچیده تر.
در این میان توجه به سطح دریا مانع نشد که حضور در زیر دریا از یاد برود. گزارش واحد خبر بندر عباس 1383.
شناور زیرسطحی قدیر نخستین شناور زیرسطحی سبک کلاس میجت ساخته شده از وزارت دفاع است. این شناور که در صنایع شهید درویشی بندرعباس طراحی و تولید شده است، قابلیت قطع راههای حمل و نقل دشمن، عملیات های ساکن و یا متحرک و شناسایی اهداف نظامی را دارد.
حالا اگر اولین زیردریایی های ما تنها برای آبهای کم عمق خلیج فارس و دریای عمان کارایی داشت، اکنون زیردریایی 100% ایرانی فاتح جزء حرکات دشمن را در آبهای عمیق شمال اقیانوس هند زیر نظر دارد. حالا دیگر دناو و سهند و سبلان و سپر و ناو میلشکار شاهین تنه به تنه پیشرفته ترین شناورهای نظامی دنیا میزنند. امیر سرتیپ حاتمی، وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آذر 97.
موشک های کروز ما امروز به برد بالای 1000 کیلومتر رسیده که همه اونها در ناوشکن دناو مورد استفاده قرار گرفته.
برای حضور مطمئن در آبهای دوردست نیاز به یک ناوبندر داشتیم. خوش‌ذوقی مهندسان نیروی دریایی این بار خودش را در تبدیل یک نفتکش غول‌پیکر به یک ناوبندر نشان می‌دهد.
ناوبندر مکران حکم یک بندر متحرک را دارد که در دورترین نقطه از آبها به یگانها و ناوگروه‌های کشور سوخ و تجهیزات کمک می‌کند و همزمان هم می‌تواند کار پشتیبانی عملیاتی و اطلاعاتی انجام دهد.
اگر زمانی ادبیات آمریکایی‌ها در خلیج فارس و دریای عمان با ما این گونه بود،
لحظه‌ای بعد ناو آمریکایی با علامت مرس پیامی را مخابره می کند. پیام این است: رزم ناو جنگی ایرانی، شما در این ناحیه مشغول چه کاری هستید؟
اکنون این ما هستیم که با آنها گوش زد می کنیم. حواسشان باید باشد که پایشان از گلیمشان فراتر نرود.
هواپیمای ائتلاف، این هواپیمای نیروی دریایی ایران است. شما در محدوده پروازی ایران و منطقه تاکتیکی رزمایش ولایت 94 در حال پرواز هستید.
هواپیمای ائتلاف هستم. دریافت شد. در حال ترک منطقه ام. تمام.
منطقه را ترک کرد.
اکنون ناو دسته های پهپادی مان با پهپادهای 100% ایرانی عمق راهبردی ما را در دریاها هزاران کیلومتر افزایش داده است. امیر دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش.
در نهایت اینا در اون محدوده‌ای که باید اجرای عملیات بکنن وقتی قرار میگیرن، هر کدومشون یک وظیفه خاصی رو انجام میده. منظور یکی بحث شناسایی رو دنبال میکنه، یکی دیگه اون هدایت پهپاد انهدامی رو به عهده میگیره و یکی دیگه شرایط محیطی رو از نظر اختلال‌ها و سیگنال‌ها در اختیار میگیره و حتی خونسا میکنه که اون مأموریت با موفقیت کامل انجام بشه.
و این حکایت افتخارآمیز همچنان ادامه خواهد داشت. به سینه زن ای اژدرت خارا شکن، ایمن ز تو مرز وطن، بر دشمن فرسوده تن اژدر فکن، اژدر فکن.
We'll be right back.
بابا سر گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
من یه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی؟ همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست،
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی ببیدم، چاره تو پیچ منه، تردیسه که مطمئنه. اگه جاده سر و خیز باشه، اگه پیچ جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنز خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری. باید رسیده باشی، من را ندیده باشی. از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه، باید که را باشی هر سو پناه خوشی. باید که من کردی ای وقت درد کردی، الاغل و اشاره، الاغل و اشاره. در رفتن و رسیدن
هنگام خوش چیدن باید شکوه باشی، هم درد کوه باشی، باید که رود باشی، نفر سرور باشی. اینم سراح چاره، اینم سراح چاره. وقتی که می توانی نادوخت را بخوانی، خورشید را بچینی، نادیده را ببینی، در پیشتر بمیری تا هرش پر بگیری. دیگر چرا از ما و من حذر کن، در خیشتن سفر کن، مانند جویباری در قلب کوهساری، باید رسیده باشی، من را ندیده باشی، از خود مکن کناره، از خود مکن کناره. وقتی شدی روانه در قلب بیکرانه،
در پیام رسانی های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید. هموطن گرامی، هنگام خرید وسایل گازسوز و برقی حتما به برچسب انرژی آنها توجه کنید. خرید وسایل حرارتی با برچسب آ یا بالاتر بهترین انتخاب است. در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.